سلام، من فرشاد اختریان هستم. به 14th اپیزود از پادکست مسیر آفرین خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. لطفاً تا آخر همراه من امیدوارم هر جا که هستید و این اپیزود رو گوش میکنید حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چطور میشه به طور مؤثری پیام کسب و کار خودمون رو به افراد بیشتری برسونیم. صاحب یک کسب و کار میتونه یه آرایشگر باشه که یک سالن زیبایی داره، یه پزشک باشه که یک مطب داره و یا حتی یک مهندس باشه که یه شرکت بزرگ ساختمونسازی داره. سوال اینه که این افراد چطور میتونن کارشون رو بیشتر و بهتر به بقیه معرفی بکنن. روش‌های مختلفی هست، مثل تبلیغات تلویزیونی، بیلبوردهای کنار خیابون یا حتی پخش کردن تراکت و کلی کار دیگه که میشه کرد. اما امروز می‌خوایم در مورد روشی غیر از اینایی که گفتم با مهمونمون در این اپیزود صحبت بکنیم. پیشنهاد میکنم اگر دوستان و یا نزدیکانتون یه همچین کسب و کارهایی دارن، این فایل رو که از طریق گوگل پادکست، آیتونز، شنوتو، ناملیک، اسپاتیفای و کست باکس قابل دانلود هست به اونها هم معرفی بکنید. مهمون امروز ما کسی نیست جز مجید کثیری، کارآفرین و بنیانگذار اخبار رسمی اولین نیوزوایر بین‌المللی ایران. سلام آقای مجید کثیری عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. به برنامه مسیر آفرین خوش آمدید.
قربون شما اختریان، خوشحالم با شما و دوستاتون هستم.
خواهش، من ممنونم. آقای کثیری، شما از بنیانگذارای اخبار رسمی هستید، چون شاید اسم اخبار که میاد خیلی فکر کنم مثلا سایت های خبری متداول مثل تابناک و خبر آنلاین و اینها هستش، اما ماهیت کار شما متفاوته. لطفا یه مقدار در مورد اخبار رسمی و اون کاری که انجام میدید برای ما بگید.
من خودم چون همیشه انشام خوب بود، مشق می‌نوشتم برای دیگران و بعد تو مدرسه من جایزه می‌گرفتم از بقیه. اون زمانی که شاید مثلا موز کم بود تو مملکت، بعد تو سال 65 البته که من سال اول مدرسه بودم، بعد جایزه می‌گرفتم و بچه‌ها موز می‌گرفتن و این نوشتن برای من جذاب بود. و بعد از این توی راهنمایی تو دبیرستان و بعد تو دانشگاه به نوشتن علاقه داشتم و اینکه برای دیگران می نویسم برای من یکی لذت می ده. در این حالی که من لذت خودم رو در واقع داشتم می بردم، در قبالش چیزی هم گیرم می من که من بعد از اینکه حالا در سال 86 هفته یه حوزه روابط عمومی و بعد روزنامه نگاری رو علاقه من شدم، همیشه داشتم به این دقت می کردم که رسانه های ما از پر از اخبار غیر رسمیه، یعنی ما هیچ وقت منبع رسمی از خبرایی که میاد نداریم. بعد داشتم به این فکر میکردم که چطور میشه شرکت ها خبراشون رو بتونن خودشون منتشر بکنن و خبرنگارا و رسانه ها دسترسی خوب داشته باشن به محتوای خوب از این شرکت ها. واسه همین مدلی که تو دنیا دیدم مدل نیوز وایر ها بودن، به عبارتی که وصف میکردن شرکت ها رو به رسانه ها. چون من خودم یه خبرنگار بودم، میدیدم خیلی شرکت ها دارن تلاش میکنن خبراشون رو بفرستن برای رسانه ها، ولی این اخبار کیفیتش پایینه و استاندارد خبری رسانه‌ای رو که نداره هیچ، و تازه هم منابع غیر مشخص هم داره دست ما میرسه که نیوز وایرها تو دنیا کارشون احراز هویت شرکته و تولید کننده و منتشر کننده خبر هست و بعد تحویل دادن و توضیح دادنش به در واقع رسانه ها و خبرنگاران. یعنی خبرنگارا و رسانه ها میتونن مطمئن باشن چیزی که از این شرکت های واسط میگیرن منبع احراز هویت شده. که من تو اونجا در واقع به اخبار رسمی فکر کردم که در واقع در تضاد با اخبار غیر رسمی، خب یعنی در واقع جایی که پخش میکنه خبرهای شرکت ها رو، کسب و کارها رو از زبون خودشون. این بچه تسمیه اسمگذاری اخبار رسمی بود.
یعنی شما این رو کمک میکنید به اون شرکت ها که بتونن در قالب خبر بیارن یا اینکه خودشون در این قالب میارن؟ یه مقدار بیشتر در مورد این توضیح.
آره، خیلی چیز جالبیه که در مورد این قضیه کم صحبت شده. اینی که ما وقتی که با پیامی ها از کسب و کار خودمون، برند خودمون پخش میکنیم، یا میتونه تبلیغات باشه یا میتونه اطلاع رسانی باشه. اطلاع رسانی الان اعتماد بیشتری رو جلب میکنه تا تبلیغات. تبلیغات مردم شعار زدن، از شعارها خستن. بعد هزینه تبلیغات خیلی بالا رفته، کلن تبلیغات الان خیلی اثرگذار نیست، چون انقدر اشباع فضای دور ما از تبلیغات، اینی که ما شعارهای تبلیغاتی بدیم و بخوایم به مردم پالس خرید بدیم خیلی جذاب نیست، مخصوصا تو بحران اقتصادی. واسه همینه که تو دنیا که این خیلی قبلا جا افتاده، تو ایران هم داره با تلاشای ما و بعضی از مجموعه های دوستانی کار داره جا میفته، که شما به جای تبلیغات از ابزار اطلاع رسانی استفاده کنید. حالا این اطلاع رسانیه میتونه موفقیت ها و دستاورد ها و پیشرفت های کسب و کارتون باشه، یعنی خبر باشه، شما که جایزه میبره، تو نمایشگاهی شرکت میکنه، به دستاوردی میرسه، یا میتونه مقاله باشه، تحلیل باشه، مصاحبه باشه، گزارش باشه، هر نوع محتوایی که از زبان کسب و کار شما میاد بیرون. پس ما دنبال این هستیم که شرکت ها زبان گویاتری داشته باشن، صدای بلندتری داشته باشن. ما در داخل شرکت ها خیلی اتفاقا داره میفته، من همیشه به این استعاره رو به کار میبرم که کسب و کارهای ما معدن گنج اتفاقای خوبن و توشون پر از اتفاقه، ولی بیرون خیلی دیده نمیشه. تو رسانه هامون هم که مردم میخونن و مخاطب رسانه ها هستن، ما فقط از اخبار دولتی و بخش حکومتی و اینها داریم میخونیم و صدای بخش خصوصیمون خیلی کمه، در واقع اصلا صدایی نداره. و متاسفانه یکی از یعنی شاید بگم تنها ابزاری که مونده برای بعضی کسب و کار استفاده میکنن رپورتاج آگهیه، که اون هم تنها ابزار نباید باشه، یعنی باید خبرهای خوب جذاب با توجه به استانداردهای رسانه‌ای تهیه بشه. پس بنابراین بله، جواب سوال شما رو بخوام بدم اینه که ما از اون مرحله که بخواد ایده یابی بشه، تولید محتوا بشه، هستیم کنارشون، تا مرحله که منتشر میکنیم، پربازدید میکنیم، توزیعش میکنیم، ارسال میکنیم و گزارشاشو جمع‌آوری میکنیم. یه مزیتی که ما داریم اینه که ما فرهنگ مخاطب رسانه‌ها رو و خود رسانه‌ها رو خیلی خوب میشناسیم، یعنی تیم ما یه تیم رسانه‌ای تعریف میشه. و بعد از این ور استانداردهای کانتنت مارکتینگ و بازاریابی محتوایی و اینها رو خوب میشناسیم، بنابراین ترکیب خوبی درست کردیم برای شرکت‌هایی که هم دنبال کار در واقع پی آر یا روابط عمومی صرف و اطلاع رسانی هستن، هم شرکتی دنبال بازاریابی محتوایی و سئو و چیزای جانبی.
آیه کثیری، من خودم با اخبار رسمی آشنا هستم، اما دوست دارم شما با یه مثالی، مثلا یه شرکتی هست یه محصولی رو داره، چطور میتونه با اخبار رسمی ارتباط برقرار بکنه؟ مثلا توی خبرگزاری، حالا مثل تابناک، چطور میتونه وارد بشه از طریق و با کمک شما؟ این رو با یه مثالی اگه بگید که شنونده پادکست ما بیشتر بتونن که آشنا بشن، خیلی ممنون میشم.
بله، ما الان تقریبا نزدیک 5000 شرکت هستن که از خدمات ما استفاده میکنن و 1800 تا این شرکت‌های ما بهشون میگیم اکتیو، یعنی حداقل در هر دو ماه گذشته یک کمپین رسانه اجرا کرد. برای این مثال ها خیلی زیاده، من میتونم از ایران خودرویی که مثلا یه شرکت خیلی بزرگه مثال بزنم، تا یه استارتاپی که مثلا همین دیروز افتتاح شده بزنم، ولی مثال ها خیلی هاش تو سایت نیوز دات اخبار رسمی، اینا یه نسخه ای از تمام کمپین ها اونجا آرشیو میشه، روزانه بین بعضی روزا 10 تا، بعضی 20 تا، بعضی روزا 30 تا کمپین داره اجرا میشه، یعنی محتوا داره میاد از سمت شرکت ها. پس من مثال ها زیاده، ولی میخوام یه مثال کوچیک بزنم از خود مسیر آفرین، میخوام مثال بزنم.
بله. خب
حالا شما این مصاحبه رو عمن داری میگیری، حالا فرض میکنی مسیر آفرین میخواد یکی از پادکست های خودش رو معرفی بکنه، مثلا یه تایتلی با عنوان چطور یک کارآفرین سریالی شویم از زبان یک کارآفرین سریالی، میاد مصاحبه خودش رو با دکتر شمس‌الدین یوسفیان که از کارآفرینان خوب کشور هست، خلاصه اون رو قرار میده در پنل اخبار رسمی، میگه که همچین پادکستی ضبط شده به همت یعنی مسیر آفرین که مرجع پادکست صوتیه برای کارآفرین ایرانیه، در آخرین نسخه، در آخرین ورژن، ما این پادکست سراغ آقای دکتر شمس‌الدین یوسفیان رفته و در این پادکست ایشان فلان موارد رو ذکر کرده. بعد چند تا نقل قول میذاری شما که چیزای مهمی که توی این، یعنی هایلایت ها و برجسته هایی که توی این پادکست بوده میذاری، بعد آخرش میگه که علاقمندان برای شنیدن این پادکست میتوانند به لینک فلان به آدرس فلان مراجعه کنند. خب شما این محتوا رو اونجا میذاری به همراه عکس یا مثلا لینک و این داستانا، بعد انتخاب میکنیم این که من کدوم رسانه ها میخوام این منتشر بشه. رو خود اخبار رسمی که بخواد منتشر بشه کاملا رایگان هست و به همراه گوگل نیوز، چون ما استانداردهای گوگل نیوز رو هم داریم و چند تا رسانه همکار خودمون، اینا کاملا رایگانه. بعد شما میتونید از 300 هزار تومان تا الی ماشاءالله، حالا بر اساس نیاز خودت، رسانه های حوزه کاریت رو انتخاب بکنی. مثلا میخوای توی تابناک منتشر بشه، عصر ایران منتشر بشه، خبرگزاری ایسنا، خبر آنلاین فارس. ما الان هلوش 600 خورده ای رسانه داخلی و 400 رسانه بین المللی تو سیستم ما هستن، قابل انتخابن که شما کجاها میخوای منتشر بشه. اینو قرار میده انتخاب میکنی، بعد انتخاب میکنی که دست کدوم دسته از رسانه ها و خبرنگارا میخوای برسه، یعنی ارسال انجام بشه. این فرقش اینه که شما تو مرحله اول گارانتی و تضمین داری که همون جایی که انتخاب کردی منتشر میشه، اونجا قیمتش مشخصه، شفافه، باعث اینکه اخبار رسمی تو حجم بالا داره کار میکنه، قیمت خیلی پایینی رو ارائه میده. بعد تضمین میکنه که حداقل یه تعداد خاص ویو بخوره و دیده بشه. ولی یه قسمت توضیحش اینه که خب من ارسال میکنم برای خبرنگارا، اونها انتخاب میکنن، اگر جذاب باشه ممکنه که اینو منتشر کنم. پس اینجا نه پولی از شما دریافت میکنیم، نه پولی به اون خبرنگار یا رسانه میدیم. بعد انتخاب میکنید که در واقع چه سرویس های افزوده ای میخواهید بگیرید، مثل حداقل میزان بازدید یا بهینه سازی و چیزای جانبی، و بعد دکمه رو میزنید و میره جلو. ظرف بین 2 تا 4 ساعت شما میبینید که مطلبتون بررسی میشه، بعد از تایید ما در سطح اون جاهایی که انتخاب کردید منتشر میشه، بهتون آمار به صورت لایو میده که کجا منتشر شد، چند نفر ایمپرشن داشت، چند نفر ویو داشت. پس بنابراین شما در عرض بین 5 تا 10 دقیقه باعث شدید که یکی از محتوایی که انقدر برای زحمت کشیدید و تولید کردید رو تو سطح، حالا بستگی داره به انتخابای خودتون، تعدادی از رسانه ها بازنشر بشه و پربازدید بشه و پربیننده بشه و گزارش شما میبینید و در نهایت مخاطبین رو هدایت میکنید به سمت این پادکست خودتون. این یه نمونه ای میشه از یه کمپین رسانه ای. حالا من میتونم براتون بارها مثال خیلی مختلفی از کاربردهای مختلف بزنم.
مثالتون خیلی قشنگ بود و کاملا جا افتاد موضوع. اما داخل صحبتاتون گفتید که نوشتن همین خبر، نوع خبری که دارید می‌نویسید هم مهمه. بهش میگن خب کپی رایتینگ و اینا. حالا نمیدونم شما کمک میکنید به این موضوع که به اون شرکت کمک بشه که چطور نوشته بشه این مطلب، یا خودش باید بنویسه؟
آفرین. ما 2 تا سرویس، یه سرویس کاملا آنلاین ما هست که هر کسی میاد اونجا میتونه از یه سری ابزاری آنلاین استفاده کنه، هم میتونه خودش مطلبش اگه آماده است بذاره تو پلتفرم، وقتی که ارسال میکنه ما اصولا یه بازبینی و یه ویرایشی به رایگان میکنیم، اون که هیچی. یا میتونه همونجا سفارش بده که ما از صفر براش بنویسیم، یعنی یه اطلاعات کلی میذاره، حالا ممکنه بعد ما زنگ میزنیم مصاحبه رو ازش میگیریم، مطلب رو کامل میکنیم. یه حالت سومی هم هست که اونم کاملا رایگانه، یه سری قالب‌های خبری آماده، مثلا 70-80 قالب خبری آماده داریم، جواب چند تا سوال رو شما اونجا میدین، براتون یه مطلب خبری براتون تولید میشه. یه حالتش پس این کاملا آنلاینه. یه حالت دیگه، بعضی شرکت‌ها هستن خدمات انترپرایز یا سازمانی دارن از ما میگیرن. مثلا ممکنه که ما بریم دوربین ببریم اونجا، بچه های ما ویدیو بگیرن، مصاحبه بگیرن، برنامه خبری براش تنظیم کنن. اون یکم کارش حرفه‌ای تر از اون چیزی که داخل پلتفرم انجام میشه. پس بله، جواب سوال شما رو بخوام بدم اینی که ما کاملا کمکشون میکنیم، هر کی نیاز داره محتوای خوب جذابش رو تولید کنه.
تولید بکنه. آیا کسی، شما اشاره کردید به محتوا. دید سنتی نسبت به کارآفرین اینه که حتما باید یه محصولی داشته باشه، بعد یه کارخونه باشه، چند نفرم استخدام کرده باشه و بهش بگن کارآفرین. اما الان موضوع خودتونم میدونید که متفاوت شده و با همین محتوا میشه کارهای خیلی زیادی رو انجام داد.
بله.
از نظر شما این کارآفرینی با محتوا چطور میتونه امکان پذیر باشه، و یا اینکه کلن محتوا چه کمکی میتونه بکنه به کارآفرین ها؟
بله. ببین، حجم صنعت بازاریابی محتوایی الان یه چیزی نزدیک به 300 میلیارد دلاره، یعنی یه صنعت بزرگ، صنعت محتوا تو دنیا. حالا ممکنه از تولید کنندگان محتوا باشه تا رسانه هایی که بستر محتوایی دارن، در واقع ابزارهایی مثل این باند مارکتینگ و بلاگ و سوشال مدیا، و این در واقع حجم عظیمی از محتواست که داره تولید میشه. پس بنابراین یه صنعت بزرگه. بعضی ها تو این صنعت خودشون تو کار محتوا هستن، بعضی ها خدمات گیرنده از کار محتوا هستن.
درست.
اینه که ما داریم خدمت میرسونیم، ما خدمت در صنعت محتوا داریم انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنیم شرکت ها به جای اینکه با تبلیغات عظیم و گرون قیمت کم اثر خودشون رو پرزنت بکنن، با محتوا خودشون رو ارائه بدن. خب این بله یک نوع جدید کارآفرینی هست که شما در صنعت محتوا الان ما شرکت هایی داریم، آژانس های تولید محتوا هستن، آژانس های بازاریابی محتوا هستن، نیوز وایر ها مثل ما هستن، تیم های سوشال مدیا هستن که تو حوزه محتوا خیلی فعالن. پس بنابراین کارآفرینی محصول لازم نیست الزاماً داشته باشه، میتونه یه چیز، یه خدمت باشه که ما هم دقیقاً این خدمت رو داریم ارائه میدیم. حالا این خدمت الان تخصصی ترش اینه که در حوزه محتوا و حتی خودمون خیلی علاقمندیم، روابط عمومی دیجیتال داریم این خدمت رو ارائه میدیم.
آقای کثیر، ویژگی محتوای جذاب و پربازی چیه از نظر شما؟
محتوا کلا باید جذاب، یعنی ما محتوای خوب و محتوای بد نداریم. ما کلا هر اتفاقی که دور و برمون میفته یه صدایی داره، هر گفتگویی که اتفاق میفته یه پیامی توش رد و بدل میشه. همه چیز گفته است یا پیامه. محتوا چیزیه که ارزشمنده، گفته یه که ارزشمنده، محتوا گفته یا پیامیه که جذاب و اثرگذاره. مثلا شما فکر کن در روز 100 نفر ممکن صحبت بکنی و این 100 نفر هزار تا حرفای مختلف بهت بزنن، ولی مثلا یک جایی مثلا میری توی یه کلاسی میشینی یا پیش یه دوستی میشینی که یه حرفی رو میزنه، یه پیامی رو میده که اون پیامه خیلی فرق داره، یعنی میمونه، اثرگذاره، بهش فکر میکنی، برات ارزشمنده. ما به این میگیم محتوا. پس من شخصا محتوای خوب و محتوای بد نمیشناسم، میگم اگر چیزی خوبه، پیامی خوبه، اسمش محتواست. پس محتوا ذاتاً باید جذاب و ارزشمند باشه. حالا این ارزشمندی از زبان کی تعریف میشه؟ کیه که میگه این خوبه یا بده، ارزشمنده یا نیست، مرتبط یا مرتبط نیست؟ شنونده. من اگر برای مثلا فرض کنید یک چه میدونم مریم 14 ساله مثلا ساکن یه شهر کوچیک هستم و کسی میخواد در مورد انتخاب مثلا یه مسیر شغلی به من راهنمایی بده، باید با اون زبون من با من حرف بزنه و اگر اون درکه ایجاد بشه از دید من ارزشمنده. حالا اگر من مثلا چه میدونم سارای 40 ساله مستقل ساکن مثلا شهر بزرگ هستم، در مورد شغلم یا مشاور شغلی یه جور دیگه باید با من صحبت بشه. پس این مخاطب هست که ارزشمندی یک پیام رو درک میکنه و بهش ارزش میده و نمره میده. پس ما از دید ما، زبان ما خیلی نمیشه تعریف کرد، ما میگیم از زبان پرسونا یا از زبان شنونده ارزش گذاری صورت میگیره.
خب من به عنوان سوال آخر میخوام این رو ازتون بپرسم آقای کثیری عزیز، که شما با کسب و کارهای زیادی الان در ارتباط هستید و اونها رو خوب میتونید که درک بکنید. الان هم شرایط از لحاظ اقتصادی زیاد مناسب نیست، حالا اینجوری میشه گفت.
بله.
اگه بخواید یکی دو تا از اون تجربه هاتون رو برای کسایی که میخوان تازه وارد کسب و کار بشن یا تازه دست کم تازه شروع کردن، اگه بخواید اینها رو بهشون منتقل بکنید، اون چی خواهد بود؟
ببینید من خیلی میگم اگر شما زیر 25 سال هستید، بین 18 تا 25 سال، حالا 26 و 7 هم شاید، فقط برید کار بکنید با هدف شکست خوردن. یعنی اصلا شما دو دیدگاه، شکست خوردن در اون سن یعنی موفقیت، ضربه خوردن، کارو جمع کردن، دیدن جواب ندادن هیچ اشکالی نداره. پس تا میتونید شکست بخورید، تا میتونید تجربه کسب بکنید، حتی تو اون سنا تا میتونید برید شرکت هایی که تو این مسیر هستن، حالا مسیری که مسیر استارتاپی هست، مسیر کارآفرینی هست، برید تو اونجا به عنوان کارمند. یعنی همه روز اول یه استیو جابز نمیشن، همه از روز اول یه کارآفرین موفق نمیشن. یا میرید شما این تجربه رو خودتون به دست میارید با شکست هایی که میخورید که هیچ اشکالی نداره، به نظر منم خیلی خوبه، یا میرید تو جاهایی که این ریسک رو دارن، یعنی جای پر ریسک، دنبال امنیت شغلی نرید، دنبال استخدامی که برید یه جایی و واقعا بدونید صبح که میرید قرار کجاها رو تیک بزنید، کجاها رو بعد مثلا مشغول بشید، تو اون جاها نرید. جایی برید که صبح که میرید بدونید که با یه سری چالش و چلنج قراره که روبرو بشید. خب اگر بین 25 26 تا 32 33 هستید، این اولین تجربیات کارآفرینی که یه مقداری با تجربه موفقیت میتونه همراه باشه رو امتحان کنید. یعنی جایی که آدم میتونه ریسک بکنه، ریسکش ولی با یه تجربه قبلی هستش که حالا اون تجربه قبلی یا شکست خود بیزینستون بوده یا تجربه وارد شدن به جاهای پر ریسک و پر چالش. پس اینجا میتونه اولین تجربه خیلی جدی کارآفرینی برای یه کارآفرین موفق باشه. حالا تو این سن هم بازم ما خیلی دیدیم که از هر 10 تا استارتاپی که حتی با این تجربه ها شروع میکنن 9 تاشون فیل میشن. بازم شکست خوردن اشکال نداره، ولی اشکال نداره که اینجا هم رفته باشین سرمایه جذب کرده باشید یا مثلا تلاش بیشتری کرده باشید، شانس موفقیتتون اینجا خیلی بیشتره، ولی بازم شکست نباید منعش بکنه. بین مسیرهای بین 30 سال تا 35 ساله که شما واقعا میتونید انتظار یک کسب و کاری که حالا شانس موفقیتش خیلی خیلی بالاتر رو داشته باشید، به شرطی که اون اندوخته رو داشته باشید. من میبینم همه یه ضرب میان از دانشگاه بیرون، حالا دنبال اینه که یه سرمایه جذب کنن، یه ایده رو تبدیل به استارتاپ کنن و کلی میرن تو بازار و تلاشایی میکنن که فکر کنن که حالا باید حتما موفق شن. بدون اون تجربه قبلی، بدون اون کارمندی، بدون اون بدو بدو کردن ها، به نظر من تجربه موفق داشتن خیلی خیلی سخت میاد. اینه که ما خیلی میخونیم مثلا مارک زوکربرگ از مثلا خوابگاه دانشگاه شروع کرده یا مثلا بچه های گوگل از همونجا شروع کردن، این تجربه ها شاید استثناها باشه، ولی مسیر اکثریت کارآفرینان موفق مسیری بوده که خودشون چند بار تلاش کوچیک شکست خورده دارن، تو شرکت هایی بودن که اون شرکت ها شاید پر ریسک و پر چالش بودن، بعد یکی دو تا تجربه داشتن که حالا اون تجربه هم چالش داشته ولی جدیتر باش برخورد کردن. واسه همین میخوام بگم که این مسیره رو ما نخواهیم میان بور بریم، از خود مسیرش بریم، شانس موفقیتمون بیشتره.
بسیار ممنونم از نکاتی که گفتید، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم آقای اختریان، امیدوارم که مخاطبین شما از صحبت های من استفاده ببرن. من خیلی خوشحال میشم، فیدبک ها رو از طریق شما و دوستان، اطلاع تماس من هست، خیلی خوشحال میشم که در خدمتشون باشم اگه سوالی هست.
خیلی ممنون از همه شما هم که این فایل رو گوش کردید، تشکر میکنم. یادتون نره نظرات شما برای من خیلی ارزشمنده، این نظرات رو در سایت مسیرآفرین.ir، اپلیکیشن آیتونز و اینستاگرام از من دریغ نکنید. پنده باشید تا اپیزود بعدی پادکست مسیر آفرین. خدا نگهدار.